بسم الله الرحمن الرحیم. این پرده کعبه اگر قداستی داره، حرمتی داره، سرش و رازش به خاطر این هست که هم جوار با خانه خدا بود. به همین دلیل قداست پیدا میکنه، حرمت پیدا میکنه و مثل خانه خدا صاحب اثر و تأثیر خواهد شد. اگر کسی با اتصال به اون پرده و ارتباط با اون پرده شفا پیدا کنه، جای شگفتی نیست. این همون کاری میتوانه بکنه که خانه خدا میکنه به دلیل اون اتصال و ارتباط. همونطوری که یک هیمه، یک هیزم وقتی که به آتش اتصال پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، همون خواص آتش رو خواهد داشت. یوسف مثل کعبه است، جامعه او مثل پرده کعبه. اگر در قرآن میخوانید که او جامعه خودش رو برای پدرش یعقوب فرستاد و یعقوب هم به وسیله اون جام بینایی خودش رو دوباره پیدا کرد، هیچ جای شگفتی و تردید نیست. به همین خاطر که یوسف می دانست جامعه او مثل خود او کارساز هست و تأثیرگذار، به برادرانش وقتی خودش رو معرفی کرد گفت اذهبوا بقمیصی هازا، این پیراهن من رو بگیرید و ببرید. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهَ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، این رو روی چشمان پدر من بیندازید، پدرم بینا خواهد شد. چه جای شگفتی! شما ببینید زنبور عسل میره روی گلها مینشینه، چون با گلها ارتباط داره یه محصولی پیدا میکنه، محصولش میشه عسل، محصولش میشه شفابخش، میشه دارو. یوسفی هم که با خدای عالم ارتباط داره، هر چی به او ارتباط داشته باشه این خاصیت شفا بخشی رو پیدا میکنه. به این پیراهن یوسف هم یک بار اشاره کردم، خیلی شگفت انگیزه. ببینید پیراهن یک روزی به وسیله اون فراق یعقوب و یوسف اعلام شد، امروز به وسیله پیراهن او باز وصال او با یوسف اعلام میشه. و همون کسانی که اون روز پیراهن آورد بردند، امروز باز دوباره همونها باید پیراهن رو ببرند. پیراهن یوسف مثل عصای موسی است، خیلی کارها ازش ساخت است. چطور عصای موسی به سنگ میزدن آب از درونش میجوشید، به آب میزدن خشکی پدید می آمد، می انداخت اشتها می شو. پیراهن یوسف هم برکات عجیبی داره. یه وقتی سلامت خودش رو با پیراهنش اعلام کرد به پدرش که من سالمم، یک روزی سعادت خودش رو اعلام کرد و آبروی زلیخا ریخته شد، امروز هم شفا بخش هست و چشمان پدرش رو نور می بخشه. این نشون میده انسان وقتی خودش خوب شد، اون چم که مربوطه به او هست خیر و خوب خواهد. بعدم فرمود و اتونی به اهلکم جمیعا، این رو ببرید، جامه رو ببرید روی چشمان پدرم، پدرم بینا میشه، هم پدرم و هم خانواده همه رو بیارید اینجا. ولما فصلت العیر، همین که کاروان از دربار یوسف جدا شدن، یعقوب بین بچه‌هاش بود. این قرآن دقیقاً مثل این سریال‌های تلویزیونی که سکانس سکانس هست، الان داره یوسف رو نشون میده با برادرانش، اینجا رو قطع میکنه، یعقوب رو نشون میده که نشسته بین بچه‌هاش، چون همه بچه‌ها برنگشتن، بعضی کنار خودش بودن. قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، همین که اینا از پیش یوسف جدا شدن، به به سمت کنعان حرکت کردن، یوسف بین بچه ها یه استشمام میکرد و گفت که من بوی یوسف را میشنوم، اگر مرا متهم نکنید، نگید پیر شدی، خرفت شدی. ببینید یک روزی یوسف در کنعان در چاه بود و یعقوب نفهمید، امروز در مصر هست و بوی پیراهن او رو میفهمه. چرا؟ چون این یعقوب اون یعقوب 30 سال پیش نیست، مصیبت ها کشیده، رنج ها برده. این نشون میده که مصیبت ها مشام انسان رو، مشاعر انسان رو باز میکن، نه فقط چشم و گوش آدمی رو باز میکن، بلکه مشام و مشاعر آدمی رو هم باز میکن. اینکه خداوند برای بعضی ها مصیبت هایی میفرسته، سرش و رازش همینه. این نیست که این ستم کرده امروز ستم میبینه، این مال ما هاست. ستم میکنیم پاسخش هم میبینیم. اولیاء خدا، انبیا که ظلمی نمیکنن، این همه ظلم میبینن، این همه مصیبت میبینن. نه، خداوند میخواد به اینها یک کرامت هایی داشته باشه، منتها راهش و رهگذرش همین رنج ها و مصیبت هاست. هرچی اینها پیشتر میرن بیشتر درک و دریافت میکنن، همونطوره که ما هرچی پیشتر میریم کمتر درک و دریافت میکنن. چون ما همه داریم سیر میکنیم، همه داریم سلوک میکنیم، منطقه اولیای خدا به سمت بالا، ما به سمت پایین. ببین یک کسی داره از دامنه کوه بالا میره، هرچی بالاتر میره بیناییش بیشتر میشه، افق دیدش وسیع تر میشه. اون کسی هم که داره از دره پایین میره، هرچه پایین تر میره دیدش محدودتر میشه. بذار شما ببینید، بعضی ها دیروز یه اعتقاداتی داشتن الان نداره. دیروز نگاهشون نسبت به حجاب، نسبت به نماز، نسبت به عبادت یه چیزی بود، اونقدر داغ بودن، اونقدر آتشین بودن، الان نه، خیلی بی تفاوت، خیلی بی احساس، مسخره میکنه. این چون داره سلوک میکنه به سمت پایین، هرچه پایین تر میره دیدش کمتر میشه، دریافتش کمتر میشه. ولی بعضی ها هستن که نه، قبلا حتی این پوشش این چنینی هم نداشتن، الان خیلی جدی ترن، خیلی حساس ترن، چون دارن بالا میرن. هرچه بالاتر میرن اون درک و دریافت هم البته بیشتر خواهد شد. مثل چراغ خواب دیگه، بعضی چراغ خواب ها دیدید پیچی هن. این به سمت راست هرچی بیشتر میپیچی روشنیش بیشتر میشه، به سمت چپ هرچی بیشتر میپیچی این روشنیش کمتر میشه، تا اینکه خاموش میشه. در هر دو صورت داره سیر میکنه، سلوک میکنه، حرکت میکنه. حرکت به یک سمت موجب نورانیت بیشتر، حرکت به یک سمت موجب نورانیت کمتر. سیر و سلوک هم همینجوره. انسان وقتی تو مسیر حق سیر بکنه، هرچی پیشتر میره روشنتر میشه و حقایق عالم براش روشنتر خواهد شد. چشمش باز میشه، گوشش باز میشه، اون حس بویایی معنویش باز میشه. چون میدونیم ما همین حواسی که در ظاهر داریم در باطن هم داریم. مثلا شما یه حسی دارید بویایی، وای اگر این حس کسی نداشته باشه، بیچاره میشه. بعضی هستن حس بویاییشون از بین میره، بو رو متوجه نمیشه. غذا داره رو اجاق میسوزه، اینم داره تلویزیون تماشا، هیچ احساس نمیکنه. یا بوی گند ماهی تو سطل زباله بلنده، این هیچ احساس نمیکنه، حس بویاییش از دست میده. در قلب هم یه چون این حسی وجود داره، بویاییه، و ما اون حس رو نداریم. لذا یه کسی دروغ میگه ما اصلا متوجه نمیشیم، میگیم راست میگه، قسم هم میخوریم داره راست میگه، اصلا متوجه نمیشیم. ولی اولیاء خدا به محض این که این طرف دهن باز کنه میفهم که این راست میگه یا دروغ میگه. حس بویایی اینها کار و این حس بزرگیه. خیلی صدمه ها و آسیبایی که ما میبینیم به خاطر همین، این حس رو ما از دست دادیم و این حس رو ما نداریم. در رهگذر مصیبت ها، بلاها، رنج ها، اگه برای خدا باشه و اگه کنارش تقوا و صبوری باشه، اتفاقات مبارکی میفته. یکیش همینه که این حواس باطنی انسان باز میشه، انسان به راحتی احساس میکنه و دریافت میکنه. قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، گفتن بابا به خدا قسم تو گمراهی، هم گمراهی قدیمی. هنوز میگه یوسف بعد از 30 سال، یوسف چی؟ تا اینکه این کاروان رو میرسن، صحنه بعدی رو قرآن نشون میده. برادرانی که پیراهن یوسف با خودشون دارن وارد میشن. فلما انجا البشیر، اون کسی که جامه با اوست، قرآن تعبیر میکنه به بشیر، یعنی بشارت دهنده. این قرآن کار به شخص نداره، کار به شخصیت داره، کار به اوصاف داره. خاطر همینه که کهنه نمیشه. سر این که قرآن کهنه نمیشه همینه. این قرآن میگه فرعون، ولی منظورش فرعون نیست، منظورش فرعونیت، صفت فرعونه. فرعون الان نیست، ولی فرعونیت که هست. قرآن با صفات کار داره، نه با اشخاص. به خاطر همینه که کهنه نمیشه، کهنگی بر نمیداره قرآن. ببینید 1400 سال پیش مثلا ما 8 صفت خوب داشتیم، 7 صفت بد داشتیم، الان هم همینطور. میلیون ها سال بعد هم همینطوره. یعنی اون 8 صفت خوب 9 تا نمیشه، اون 7 صفت بد هم 8 تا نمیشه. مثلا ظلم 1400 سال پیش بود، الان هم هست، هزاران سال بعد هم هست. مصادیقش فرق میکنه، هرچی پیشتر میره حساستر میشه، ظریفتر میشه، دقیقتر میشه. مثلا یک زمانی دو تا قبیله سر چاه نفت با هم دعوا میکردن، این قبیله و اون قبیله سر چاه حضرت میخوام آب به هم ظلم میکردن. حالا سر چاه نفت به هم ظلم میکنن. ظلم ظلم. و قرآن میگه لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم بید. این کهنه نمیشه، این با صفت کار داره نه با شخص. فلما انجا البشیر القاه على وجهه فرتد بصیرا، اون شخصی که این بشارت رو با خودش داشت، پیراهن رو روی صورت پدر انداخت و پدر بینا شد. اینجا بود که یعقوب گفت قال الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم من از خدای چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. اینجا بود که دیگه همه به حرف آمدن، همینایی که میگفتن پدر تو گمراهی، تو هنوز در اون گمراهی گذشته خودت قوطه‌بری. قالو یا ابانا استغفر لنا، فهمیدن بابا این بابا خیلی جایگاه داره، خیلی عظمت داره، یه چیزایی در خشت خام میبینه که ما در آینه نمیدیدیم. گفتن بابا استغفر لنا، بیا برای ما استغفار کن، شاید خدا به برکت استغفار تو از تقصیرات ما بگذره. استغفر لنا ذنوبنا، ما خیلی گناه کردیم. انا کنا خاطئین، ما خیلی خطا کردیم. استغفارم آثار منحصر به فرد خودش داره، مثل این تخت پاک کنیم که بچه ها توی کلاس دارن، هرچی رو تخت نوشته باشه، با هر رنگی نوشته باشه، با هر صورتی نوشته باشه، پاک میکن. استغفارم دقیقا همینطور پاک میکنه. اینه که فرمود من یعمل سوءا، هر کسی هر بدی کرده باشه، این هر کسی، من هر کسی، یعمل سوءا کار بدی کرده، هر سوی او یظلم نفسه، به خودش بدی کرده باش، هر کس، ثم یستغفر الله، بعد بیاد استغفار بکنه، یجد الله غفورا رحیما، خداوند قطعا میامرز، قطعا میامرز. در روایت داریم من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، هر کسی استغفار بکنه از مغفرت الهی محروم نخواهد شد. اکثر من الاستغفار، تا میتونید استغفار کنید. فان الله لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم، خداوند به شما استغفار یاد نداد مگر اینکه میخواست شما رو بیامرزه. تعبیری داره وجود نازنین امیرالمومنین که عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار، خیلی تعجب میکنم از کسانی که ناامیدن در حالی که اینها استغفار دارن. یعنی اگه انسان استغفار بکنه خیلی از این ناامیدی ها و یأس ها کنار خواهد رفت. استغفار مایه گشایش گره های آدم است. غم و غصه ها وقتی میاد سراغتون، تنها چیزی که اونا رو از بین میبره استغفار، تنها چیزی. من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا، هر کسی استغفار کند خداوند هر غم و غصه ای رو از او دور خواهد، هر غم و غصه و هر تنگنایی رو از او دور خواهد کرد. علتش اینه که تمامی غم و غصه ها، تمام این تنگناها و دردسرها ریشه در گناهان ما دار. با استغفار گناهان میرن کنار، وقتی گناهان رفتن کنار، آثار گناهان هم که غم و غصه هستن قطعا کنار خواهند رفت. و روزی انسان در روایت داریم با استغفار بیشتر خواهد شد. استغفر، استغفر، استغفار کن که چی؟ ترزق، روزی داده خواهی شد. این اگر الان محروم شدی از یک سری روزی ها به خاطر همین هست که استغفار نمی کنی. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا، استغفار کنید تا برخوردار بشید از چه موهبت‌های زیبایی که برخوردار خواهید شد. لقمان به پسرش میگفت در وصیت خودش، یا بنی پسرم، لا یکون الدیک اکیس منک، اینجوری نباشه که خروس ها از تو زیرکتر باشن، زرنگتر باشن. یقوم فی وقت سحر و یستغفر، اینا سحر بلند میشن استغفار میکنن، ما میگیم اذان میگن ولی اینا دارن استغفار میکنن. و انت نائم، ولی تو خوابی، نشه اونا از تو زرنگ تر باشه. و برترین استغفارها هم همین هست که پاکان برای انسان استغفار کنن، این خیلی آثار داره، خیلی برکات داره. گاهی بگید پدرتون، مادرتون، کسانی که احساس میکنید یک فضیلت هایی دارن، یک اعتبار هایی تو دستگاه خدا دارن، از اونها بخواید، فوق العاده تأثیر اونها بیشتر است. و یکی هم وقت سحر، استغفار هایی که توی وقت سحر صورت میگیره خیلی متفاوت هست با لحظات و آنات دیگه. لذا هر دو در این آیات بهش اشاره میشه، وقتی که میگن بابا استغفار برای ما کن، یعنی تو پاک، یعنی بهترین استغفار اینه که تو برای ما داشته باشی. و پدر هم میگه باش، قال سوف استغفر لكم ربي، براتون استغفار خواهم کرد، یعنی الان نه، یعنی وقتش. در روایات داریم که منتظر وقتش که نیمه شب بود. انه هو الغفور الرحیم، و خیالتونم من همین پیشا پیش راحت کنم. من استغفار خواهم کرد و خداوند هم شما رو خواهد آمرزید. چرا؟ چون انه هو الغفور الرحیم. خداوند غفور است، غفار است، بخشنده است، اغماز میکنه، نادیده میگیره و مغفرت او هم، غفران او هم، غفاری او هم ریشه در رحم و رحمت و مهر و مهربانی او داره. انشاءالله که موفق باشید. قطعا اثر داره. ببینید آیه قرآن میگه ان الله یحب التوابین. توابین یعنی چی؟ یعنی کسانی که خیلی توبه میکنن. کیا خیلی توبه میکنن؟ کسانی که خیلی گناه میکنن، هی گناه میکنه هی توبه میکنه، هی گناه میکنه هی توبه میکنه. قطعا اینطوره. منتها مشکل آدم اینه، ببینید شما به من از که توبه میکنی آمرزیده میشی، شک نکن، ولی مشکل اینه که انسان گاهی در حال گناه کارش تمام میشه. یعنی اصلا اون فرصت رو پیدا نمی‌کنه، اون مجال رو پیدا نمی‌کنه. خب الان تشییع مرحوم آیت الله خوشوقت هست، خدا انشالله روح ایشون هم با اولیای خودش محشور بکنه. ما هر سال تقریبا با ایشون هم سفر بودیم در ایام ماه شعبان. عمره ایشون معمولا در ماه شعبان هر سال، ولی امسال خیلی عجیبه، اصلا ماه شعبان نرفت. باش که اصلا عادت ایشون شعبان بود، امسال خیلی زودتر انداخت. این معلوم میشه که خودش خبر داشته، که چون میدونید قرآن میگه هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره، هیچ احدی، ولی هیچ احدی خبر نداره. اما بعضیا احدی نیستن، اوحدی هستن، یعنی اینا دیگه خیلی استثنایی هستن. چون خیلی استثنایی هستن، لحظه مرگشون، کیفیت مرگشون رو کاملا اینها اطلاع دارن و میدونن که مثلا مرگ من الان نمیگه خب پس برم بهترین جا تمام بشم. این از ویژگی های اولیاء خود. این انسان گاهی به جایی میرسه که نه تنها مرگش براش روشنه، حتی دست خودشه. یعنی الان اراده کنه بمیره میمیره، یعنی مرگ اختیاری بهش میدن، یعنی هر کار دلت خواست میاد، تو آزادی، تو آزادی. خدا رحمت کنه آیت الله نجابت در شیراز از اولیای خدا بود، از عرفا بود، با آیت الله بهجت و دیگران اینا شاگردان مرحوم قاضی بودن. ایشون توی مدرسه خودش یه شبی که همیشه میمد جماعت، هیچ وقت هم امام جماعت نمیشد، اقتدا میکرد، یه شبی دیگه نمیاد برای نماز. توی اتاق دارم از پشت قفل میکنه، قفل میکنه و نمازش میخونه و همجور که داشته قرآن میخونده عینکش هم در میاره و میگذاره روی قرآن و یه وصیت دو سه سطری هم مینویسه، روی سیگاری هم بود، روی پاکت سیگار خودش دو سه سطر وصیت میکنه و میگذاره کنار قرآن و دو تا پا رو جفت میکنه برابر قبله، راحت تمام. چرا؟ چون اینا خبر دارن و اصلا میدونن و اصلا در میدونه الان میمیره، امشب شب رفتنه، لذا کارشو انجام میده با راحتی. مثل کسی که میدونه پروازش کی هست، الان یا نیم ساعت دیگه هست، این خیالش راحته، ساکش پیچیده، آماده، منتظر آژانس بیا سوار بشه بره. اینا هم دقیقا آگاه هستن مرگ و حیات خودشون. خدا انشالله رحمتشون بکنه. شما هم با فاتحه روح مکرمون حضار گارو شاد کنید. سلام.